ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر دادگستری میگوید آماده پیگیری خواسته مهدی کروبی از قوه قضایی است. 16 نفر در حمله به مسجد شیعیان در کابل کشته شدند. و 18 کارگر در حادثه سقوط اتوبوس به دریا در روسیه کشته شدند. وزیر دادگستری ایران میگوید در صورت درخواست دولت حاضر است خواسته مهدی کروبی را از قوه قضایی پیگیری کند. مهدی کروبی از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 که از 7 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرد، خواستار برگزاری دادگاه علنی است. علیرضا آوایی درباره این درخواست روز جمعه به خبرگزاری ایسنا گفت اگر دولت چنین تقاضایی داشته باشد که موضوع را از قوه قضایی پیگیری کنم، حتما این کار را انجام میدهم. آقای آبایی در این حال گفته است که تاکنون چنین تقاضایی از سوی دولت مطرح نشده است. مهدی کروبی هفته گذشته در اعتراض به حضور ماموران امنیتی در منزلش و برگزار نشدن دادگاه دست به اعتصاب قضا زد. او در پی پذیرش خواسته اولش مبنی بر خروج ماموران از خانه‌اش به اعتصاب قضای خود پایان داد. در حادثه حمله به یک مسجد شیعیان در شمال کابل پایتخت افغانستان دست کم 16 نفر از جمله 2 مأمور پلیس کشته شدند. این حمله دقایقی پیش از ظهر جمعه زمانی که نمازگزاران برای نماز جمعه در مسجد جمع شده بودند روی داد و در جریان آن یک عامل انتحاری خودش را در ورودی مسجد منفجر کرد و پس از آن مهاجمان مسلح وارد مسجد شدند. وزارت کشور افغانستان گفته است که مأموران امنیتی در حال مقابله با یک حمله تروریستی هستند. گفته شده است که مهاجمان مسلح تعدادی از نمازگزاران داخل مسجد را به گروگان گرفتند. هنوز گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مقام‌های روسیه می‌گویند دست کم 18 نفر در حادثه سقوط اتوبوس حامل کارگران به دریای سیاه در منطقه کراسنویارسک کشته شدند. این حادثه صبح روز جمعه در زمان بازگشتن کارگران از یک شیفت کاری روی داد. آنها در یک پروژه ساخت اسکله برای یک شرکت نفتی فعالیت می‌کردند. مقام‌های امدادی گفتند 30 نفر از مسافران اتوبوس در بیمارستان بستری شدند. علت وقوع این حادثه در حال بررسی است. دادگاهی در کره جنوبی رئیس کمپانی سامسونگ را به دلیل اتهامات مالی مختلف از جمله پرداخت رشوه به 5 سال زندان محکوم کرد. دادگاه رئیس و وارث شرکت سامسونگ لی جای یونگ را به دلیل پرداخت رشوه و همینطور اختلاس و پنهان کردن غیرقانونی پول در خارج از کشور مجرم شناخت. رئیس سامسونگ از جمله چهره‌های نزدیک به رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی بود که در پرونده اتهام‌های مالی رئیس جمهوری پیشین نقش مهمی داشت. وکلای رئیس سامسونگ با رد حکم صادره گفتند که درخواست تجدید نظر ارائه خواهند کرد. به دنبال صدور حکم بازداشت یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر پیشین تایلند، گزارش شده که او از این کشور خارج شده است. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر به نقل از منابع نزدیک به خانم شیناواترا گزارش داده است که محل فعلی حضور نخست وزیر پیشین تایلند مشخص نیست. دادگاه عالی تایلند روز جمعه دستور بازداشت و ضبط وثیقه یینگلاک شیناواترا را صادر کرد. خانم شیناواترا به سوء استفاده از قدرت در پرداخت‌های مالی متهم است. یینگلاک شیناواترا به مدت 3 سال تا سال 2014 میلادی نخست وزیر تایلند را بر عهده داشت و به دنبال اعتراض‌های گسترده و دخالت ارتش از کار برکنار شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دو موضع‌گیری همزمان علیه حسن روحانی از سوی اصولگرایان شکل گرفته. نخست احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان خطاب به دولت حسن روحانی گفت که دغدغه مردم مسائل سیاسی نیست و خواستار تحولی در اقتصاد شد و دوم احمد توکلی نماینده پیشین مجلس از حسن روحانی خواست فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا در گفتگو با رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ داده که آیا موضع‌گیری‌های اصولگرایان در برابر دولت حسن روحانی پروژه سیاسی حساب شده است یا همان ادامه سنت انتقاد جناحی؟
میشه گفت هر دو هست، ولی در وهله نخست راهبرد کلان این جناح نسبت به ریاست جمهوری و جایگاه و اختیاراتش رو بازتاب میده، چون به نظر اونها رئیس جمهور کسی است که صرفاً باید به امور اجرایی و خدماتی بپردازه و معاون اجرایی ولی فقیه باشه. به هیچ عنوان در حوزه سیاست و فرهنگ در جایی که بخواد خودش ایده پردازی بکنه، بخواد به خواسته های مردم توجه بکنه و در سیاست گذاری کلان سیاسی و فرهنگ کشور نقش آفرینی مؤثر داشته باشه، این جراح و به خصوص اون بخش به اصطلاح نزدیکترش به نهاد ولایت فقیه اساساً چنین جایگاهی رو برای رئیس جمهور قائل نیست. اما در برخورد خاص با روحانی به نظر میرسه یک پروژه هست. اونها خب در جریان انتخابات انتظار نداشتن که روحانی اینقدر روی حوزه سیاست مانور بده، فضا به هر صورت دو قطبی بشه، داغ بشه و سیاست بشه مسئله اصلی. خب بلافاصله بعد از انتخابات حملات رو تشدید کردن و ثمرش هم گرفتن. در فاز اول باعث شدن که کابینه تشکیل بشه که مساق همین نگرش هست، یعنی کابینه ای که چندان توجه به سیاست نداره و بیشتر به گونه ای چیده شده که به مسائل اقتصادی بپردازه و اولویتش باشه. حالا در فاز دوم به نظر من تضعیف دولت روحانی رو دنبال میکنم با تاکید بر این مسئله و در فاز سوم هم آماده میشن برای اینکه ریاست جمهوری در سال 1400 در اختیار یک فرد اصولگرا قرار بگیره با ناکامی روحانی در اجرای وعده های خودش.
به نظرتون کارت برنده دولت در برابر حمله های اصولگرایان چیه و چطور میتونن در مقابل رقیب های سیاسیشون مقاومت کنن؟
ببینید، دولت به نظر من به هر حال برگ برندش در این انتخابات در حوزه سیاست و فرهنگ بود که متاسفانه در همون گام اول اونو نادیده گرفت و میدون رو خالی کرد، چون در حوزه اقتصادی خود طرف مقابل مرتب به توقعات و انتظارات دامن میزنه، بالا میبره، بیشتر دولت رو در اون حوزه به اصطلاح سعی میکنه در کنج قرار بده. واقعش اینه که وضعیت کشور اینقدر نابسامان هست و شرایط منطقه‌ای و خارجی هم به گونه‌ای هستش که خیلی دست دولت برای انجام بهبود اقتصادی باز نیست و باز کابینه هم که انتخاب شده اساساً تناسبی با حل مشکلات ساختاری و مزمن اقتصادی ایران نداره. بیشتر افرادی انتخاب شدن که همین وضع موجود رو اداره بکنن و از این ستون به اون ستون به اصطلاح کشور رو بخوان اداره بکنن. در چنین فضایی به نظر من در حوزه اقتصادی دولت آسیب پذیر هست و به نظر نمیرسه بتونه خودش رو از این مدار خارج بکنه. تنها با پرداختن به مسائل سیاسی هست، با ارائه برنامه مشخص، اون دادن اراده برای تحقق وعده های سیاسی و فرهنگی است که دولت میتونه جریان مقابل و رقباش رو از حوزه تهاجمی به حوزه دفاعی برونه و هم پایگاه حامی خودش رو تهییج بکنه، بسیج بکنه که با اتکاب اونها بتونه حرکت رو به جلوی داشته باشه. در غیر این صورت این روند قهقرایی که با کابینه بعد از انتخابات شروع شد ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت دولت ناکام خواهد.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو می‌شنوید با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
کمتر از یک سال پس از آنکه شرکت اپل فروشگاه آنلاینش رو بر روی ایرانی‌ها باز کرد، حالا صاحبان اپلیکیشن‌های ایرانی می‌گویند اپل به دلیل تحریم‌های مالی دولت آمریکا علیه ایران این اپلیکیشن‌ها را از بازارش حذف کرده. این در حالی است که این اپلیکیشن‌ها در بازارهای گوشی‌های اندرویدی در دسترس است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، میگوید حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از فروشگاه اپل را پیگیری حقوقی خواهد کرد. این واکنش جوانترین وزیر دولت حسن روحانی پس از آن صورت گرفته است که در هفته‌های گذشته برخی از اپلیکیشن‌های ایران از این بازار حذف شدند. اپلیکیشن‌هایی مانند دلیان، سرویس ارائه غذا، الوپیک، سرویس پیک موتوری و تخفیفان، سایت ارائه تخفیف روزانه. همچنین گفته شده که اپلیکیشن تپسی نیست که نمونه ایرانی شده ای اپلیکیشن پرطرفدار اوبر بوده، از این فروشگاه حذف شده است. شرکت اپل از بهمن ماه گذشته شروع به حذف برخی اپلیکیشن های ایرانی از اپ استور خود کرد و یکی از پرطرفدارترین اپ های فارسی یعنی اپ دیجی کالا نیز توسط این شرکت حذف شد. امین ثابتی کارشناس اینترنت از اسمال مدیا به رادیو فردا گفته بود که حذف این اپلیکیشن ها به دلیل تحریم های مالی است که پیش از ریاست جمهوری دونالد ترامپ تصویب شده بود. به گفته ای آقای ثابتی اپلیکیشن هایی که از طریق آنها داد و ستد مالی صورت می گرفت حذف شدند و به اپلیکیشن های دیگر ربطی ندارد. اما اکنون آذری جهرومی در توییتر خود نوشته است که اپلیکیشن های حذف شده ای هستند که تبادلات مالی نیز نداشتند و برخی از آنها به خاطر موضوعات تحریم در کشوری غیر از ایران ثبت شدند. نیویورک تایمز در گزارشی در مورد حذف این اپلیکیشن ها نوشته است که استارتاپ های ایرانی برای ساختن و تبلیغ این اپلیکیشن ها تلاش زیادی کرده بودند که با حذف آنها از اپل استور تلاش آنها برباد رفته است. وزیر ارتباطات ایران در همین حال از اختصاص 11% سهم بازار گوشی ایران به شرکت اپل خبر داده و در توییتر خود نوشته است که احترام به حقوق مصرف کننده امروز یک اصل است که اپل آن را رعایت نکرده است. آذری جهرومی وزیر جوان ارتباطات ایران در حالی از توییتر برای اظهار نظر در مورد مسائل مختلف استفاده می‌کند که توییتر در ایران فیلتر است و او گفته است که فیلتر توییتر به دلیل ملاحظات امنیتی است.
خب نوبت می‌رسیم به برنامه ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دانشجوی 30 ساله است که تا پیش از بازداشت در مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علامه طباطبایی مشغول به تحصیل بود. این عضو پیشین انجمن اسلامی دانشگاه زنجان پیشتر هم بازداشت و محکوم شده بود. پیام شکیبا 4 اسفند ماه 95 پس از خروج از منزل توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت شد. او 2 ماه اول بازداشتش در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین محبوس بود، سپس به سلولی چند نفره در همین بند منتقل شد، اما همکنون در بند 2 زندان رجوی شهر کرج به سر می‌برد. علت بازداشت و اتهام این فعال دانشجویی اعلام نشده و تنها خبری که از روند دادرسی او منتشر شده این است که او تیر ماه در شعبه 6 دادسرای اوین آخرین دفاعیات خود را ارائه کرد و همکنون در انتظار تصمیم دادگاه و صدور حکمش به سر می‌برد، در حالی که نزدیکانش می‌گویند او از حق دسترسی به وکیل محروم است. پیام شکیبا پیشتر هم در پی اعتراض‌های دانشجویی سال 87 در دانشگاه زنجان بازداشت و به تشویش اذهان عمومی و تحریک به تجمع غیرقانونی علیه امنیت کشور متهم شده بود. اتهامی که به صدور حکم 6 ماه زندان برایش منجر شد و او در نهایت در سال 89 محکومیتش را گذراند و آزاد شد. پیام شکیبا در آن زمان دانشجوی کارشناسی ارشد در واحد علوم و تحقیقات تهران بود، اما پس از آزادی از حضور او در امتحانات پایان ترم ممانعت به عمل آمد و از تحصیل محروم شد. اما او که به ادامه تحصیل مصمم بود مجدداً در سال 93 در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرد و در رشته علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد. اما حالا پیام شکیبا به جای تحصیل و کار روی پروژه‌های دانشگاهیش 5 ماهی است که روزگار خود را در زندان می‌گذراند.
کابینه، سهم رهبر، سهم دولت، سهم ملت. همزمان با برگزاری جلسات رأی اعتماد به دولت روحانی میخواییم از شما بشنویم که چه فکر میکنید درباره این کابینه و اساساً میزان اهمیت ترکیب هیئت دولت. با من نیوشا بقراطی همراه باشید جمعه 6 عصر تهران در برنامه زنده ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.